أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جلسه‌ای که خدمت دوستان هستیم، بحث نقش‌های عاطفی و جنسی همسران، فصل پنجم کتاب رو مرور خواهیم کرد. ابتدا من تعریفی از این مفاهیم اصلی این بحث اجمالا ارائه بدم. وقتی که ما از نقش صحبت میکنیم، منظورمون وظایف و انتظاراتی است که افراد دارند بر حسب اون موقعیت و پایگاهی که در روابط اجتماعیشون کسب میکنن. مجموعه نقش ها، مجموعه وظایف و انتظارات اطلاق نقش میکنیم در اصطلاح جامعه شناسی. وقتی که از نقش های عاطفی و جنسی همسران صحبت میکنیم، بنابراین منظورمون اون وظایف و انتظارات متقابلی است که همسران نسبت به هم دارن از حیث تأمین نیازهای عاطفی و جنسی همدیگر. میخوایم در این بحث ببینیم که از نگاه اسلام این وظایف و انتظارات چگونه دیده شدن و چگونه معین شدن. بنابراین بحث رو میتونیم در دو قسمت ما مطرح بکنیم. یک قسمت بحث نقش‌های عاطفی، قسمت هم بحث نقش‌های جنسی. در قسمت نقش‌های عاطفی باز میتونیم یک مقدار این مفهوم رو بیشتر تجزیه بکنیم. وقتی میگیم نقش‌های عاطفی، منظور چه نوع وظایف و انتظاراتی هست؟ میتونیم چند شاخص ذکر بکنیم برای نقش‌های عاطفی. مثلا یکی از شاخص‌ها احترام هست. اینکه زن و شوهر نسبت به هم احترام متقابل داشته باشن، این در واقع یکی از نیازهای اونها رو تأمین می‌کنه. اینکه هر فردی نیاز به احترام داره و بنابراین وقتی که در اسلام این نیاز به رسمیت شناخته شده و وظیفه دانسته شده که همسر به همسر خودش احترام بگذاره، این رو ما میتونیم یک نقش عاطفی تلقی بکنیم. همینطور مدارا، توجه، محبت، اینها شاخصهای نقش عاطفی هستند. بنابراین وقتی که میگیم نقش عاطفی همسران، یعنی که همسران این امور رو نسبت به هم رعایت کنن: توجه به هم، مدارای نسبت به هم، احترام نسبت به هم و محبت نسبت به هم. اینا چند شاخص مهم برای نقش عاطفی هست. خب، حالا خود این بحث به دو بخش تقسیم میشه. نقش عاطفی با شاخصهایی که گفتیم میتونه در مورد زن باشه نسبت به شوهر، میتونه نسبت به شوهر باشه در مورد زن. اما در قسمت نقش عاطفی زن، ما آیه شریفه 21 سوره روم رو داریم که میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، که این سکون و آرامش رو در روابط زناشویی یکی از نشانه های خداوند تلقی کرده این آیه. البته چند آیات دیگری هم داریم که مضمونش قریب به این هست. در آیه 189 سوره اعراف میفرماید هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها. در این آیه هم بحث سکون و آرامش در روابط زناشویی مورد تأکید قرار گرفته. خب حالا این باید تعمدی بشه که این سکون و آرامش که در این آیات روی اون تأکید شده در واقع خطابش متوجه به چه کسی هست. در مورد آیه سوره روم که فرموده لتسکنوا الیها، طبق اون چیزی که مفسرین بیان کردن، آیه لااقل دو احتمالی هست، یعنی ممکنه کسانی این آیه رو به معنای آرامش متقابل تلقی بود، یعنی هم زن برای مرد مایه آرامش هست و هم مرد برای زن مایه آرامش هست و این آیه هر دو رو شامل میشه. البته بعضی ها هم این رو تطبیق بر زن کردن، یعنی اینکه در واقع لتسکنوا به مردان میخوره و مردان آرامش پیدا میکنند به واسطه زنان. اما آیه دوم که آیه سوره اعراف هست یک مقداری ظهورش نزدیکتر هست به اینکه زن را مایه آرامش مرد معرفی کرده. خب این دلالت داره، طور ضمنی دلالت داره این آیه و آیه قبل بر اینکه یک نقشی برای زن تعریف شده و یک در واقع انتظاری از زن میره با توجه به این آیات که نیاز عاطفی شوهر را تأمین بکند و مایه آرامش او و سکون او بشود. خب حالا بنابراین ما فعلا قدر متیقن آیه رو فعلا میگیریم که قدر متیقن آیه این است که زن موجب آرامش برای مرد است، اما اون طرف مقابل که مرد مایه آرامش باشد فعلا در اینجا صحبت نمی کنیم. در ادامه باز بر می گردیم به این آیه و باز در موردش صحبت خواهیم کرد. خب پس این یک دلیل و یک شاهد بر اینکه قرآن کریم چنین نقشی را برای زن پذیرفته و تأکید کرده که زن آرامش را تأمین بکند برای مرد و شوهر خود. علاوه بر این آیه ما باز در روایات میبینیم که نکات فراوانی در خصوص این نقش عاطفی زن ذکر شده و مثلا در تعبیری هست که در روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام که میفرماید خیر نسائکم الخمس، بله بهترین زنان شما زنانی هستن که این پنج ویژگی رو داشته باشن: الحینه، اللینه، المعاتیه، الذی اذا غضب زوجها لم تکتحل بغمض حتی یرضا و اذا غاب عنها زوجها حفظته فی غیبته. این پنج ویژگی عبارت هست این که زن آسانگیر باشه، سختگیر نباشه، نرم خو باشه، تندخو نباشه، سازگار باشه، ناسازگاری نکنه. وقتی که خشم دچار خشم میشه نسبت به شوهرش، تمام تلاش خودش رو بکنه برای اینکه در واقع این خشم رو از خودش بزدایه و شوهر رو خوشنود کنه و در غیاب شوهرش حافظ مال و آبروی او باشه. خب این یک نمونه و باز نمونه های دیگری که در روایات ذکر شده و از این مجموعه این روایات ما این رو به عنوان یک نقش برای زن و یک وظیفه برای زن تلقی میتونیم بکنیم که زن در قبال مرد وظیفه داره. اما بخش دوم بحث که نقش عاطفی شوهر است، باز در اینجا ما آیات و روایات متعددی داریم که بر این نقش و وظیفه تأکید میکنه. مثلا آیه معروف و عاشروهن بالمعروف که به مردان دستور میده که با زنانتان با معروف، یعنی به طور شایسته معاشرت داشته باشید. یا در مورد زنان مطلقه که میفرماید که فامساکن به معروف او تسریحن به احسان، باز روی معروف و احسان و نیکوکاری تأکید میشه که این جزء وظایف مرد در قبال همسر هست. خب این به طور کلی ما چنین آیاتی داریم که ازش این قاعده کلی میشه استفاده بشه که مرد در قبال زن وظیفه داره. طبعا معاشرت به معروف این مفهومش قدری وسیع و گسترده هست که شامل وظایف عاطفی و نقش‌های عاطفی شوهر در قبال زن بشود. یعنی معاشرت معروفی مفهوم وسیعی داره که مصادیق متعددی داره، ولی یکی از مصادیقش همین در واقع رفتارهایی است که باعث تأمین نیازهای عاطفی زن خواهند شد، هرچند امور دیگری رو هم میتواند شامل بشود. اما از این مفهوم کلی که فراتر بریم، باز میتونیم اون شاخصهایی که عرض کردم برای اون نقش عاطفی، میتونیم باز روایت‌هایی رو برای اونها پیدا بکنیم که در واقع تأکید کردن رو تک تک شاخص‌ها. مثلا در مورد محبت که یکی از شاخص‌ها بود، تأمین نیازهای عاطفی یکی از شاخص‌هاش محبت بود، ما روایت مختلفی داریم که روی مسئله تأکید کرده که شوهر نسبت به زن ابراز هم محبت قلبی داشته باشد و هم ابراز محبت کنه. یعنی دو مقام داره، هم اصل محبت قلبی و هم ابراز اون که به عنوان نقش مرد در واقع به حساب آمده. باز در مورد شاخص دیگر که احترام باشه، باز ما روایت هایی داریم که مثلا در یکی از روایت می فرماید که ان اکرمکم عند الله اشدکم اکراما لحلائلهم، والا مرتبه ترین شما نزد خداوند کسانی هستند که در تکریم همسران خود بیشتر بکوشند. خب این هم نشون میده که اسلام یک نقشی برای مرد تعریف کرده در مورد به حال احترام به زن. باز یکی دیگر از شاخص ها عفو و گذشته، که این هم عفو و گذشت هم به هر حال یک راهی است برای تأمین نیازهای عاطفی فرد. اون شخصی که حالا دچار خطایی احیانا شده، وقتی که نسبت به او گذشت و عفو صورت میگیره، اون در واقع یک حمایت عاطفی است که داره از او صورت میگیره. در اینجا هم ما باز روایت هایی داریم و بر حسب بعضی از روایت ها این جزو حقوق زن بر مرد شمرده شده که شوهر عفو و گذشت داشته باشه نسبت به خطای همسر. خب این هم باز یک دلیل برای این مسئله. باز در خصوص مدارا و سازگاری از جانب شوهر نسبت به زن، باز روایاتی داریم که سفارش کردن که مردان مدارا داشته باشن نسبت به همسر خود و سازگاری با او داشته باشن. و نهایتاً شاخص آخری که میتونیم ذکر بکنیم شاخص پاکیزگی و آراستگی هست، که این هم به لحاظ تأثیر عاطفی که داره، یعنی وقتی همسر رعایت پاکیزگی و آراستگی رو بکنه باعث شادی و نشاط طرف مقابل میشه و خود این به در واقع نوعی حمایت عاطفی و تأمین نیاز عاطفی طرف مقابل هست. این هم در روایات مورد تأکید قرار گرفته و مردان سفارش شده بهشون که این امور رو رعایت بکنن در جهات ظاهری و حفظ ظاهر و آراستگی و مسائلی از این قبیل. بنابراین از مجموع این نکاتی که عرض شد مشخص میشه که اسلام هم برای زن نقش عاطفی نسبت به شوهر مقرر کرده و هم برای مرد نسبت به همسر خودش نقش عاطفی در نظر گرفته. یعنی هر دو وظایف و انتظاراتی در مورد تأمین نیازهای عاطفی نسبت به همدیگه دارن. اما یک نکته باقی میمونه در این بحث و اون این که در مباحث فمینیستی به طور خاص یکی از شبهاتی که مطرح میشه در ارتباط با نابرابری هایی که بین زن و مرد وجود داره این شبهه هست. حالا این شبهه عامی هست، شبهه‌ای است که نسبت به سایر فرهنگ ها هم مطرح می شده، ولی یکی از مصادیقش می تونه در واقع فرهنگ اسلامی و دینی ما باشه. حاصل این شبهه این است که فرهنگ های مختلف از جمله همین فرهنگ دینی ما رعایت برابری رو تو این مسئله نمی کنن، رعایت برابری بین زن و مرد. و اگر سخن از تأمین نیاز عاطفی هست، بیشتر خطاب متوجه زن هست، یعنی گویا زن وظیفه دارد نیاز عاطفی مرد را تأمین بکند، و اما نسبت به طرف مقابل تأکید صورت نمیگیره که مرد وظیفه دارد نیاز عاطفی همسر را تأمین بکند. خب ما هر دو دسته از ادله رو بررسی کردیم اجمالا از نگاه قرآن و روایات، و دیدیم که قرآن اتفاقا نسبت به هر دو دسته تأکید داره و فقط این نقش و این وظیفه رو یک طرفه ندیده، هم برای مرد وظیفه تعریف کرده و هم برای زن تعریف کرده. بنابراین که ما بگیم که تبعیض از این جهت در اسلام وجود داره، این شبه به این شکل درست نیست. بله ممکنه کسانی بیان یه سطح پایین تری این شبه رو به این شکل مطرح بکنن، بگن که بله در حالا روایات ممکنه توجه شده باشه به دو طرف، ولی باز این میزان تأکیدی که بر نقش عاطفی زن صورت میگیره بیش از تأکیدی است که بر نقش عاطفی شوهر صورت میگیره، و شاید بعضی از روایات هم ظواهرش این است که مثلا اگر صحبت از احترام هست، ممکنه ظاهر بعضی از تعابیر روایی این است که زن خیلی بیشتر گویا وظیفه داره که احترام نسبت به شوهر داشته باشد، در مقایسه با اون وظیفه‌ای که شوهر نسبت به زن دارد. بنابراین درسته که در اصل این ویژگی تبعیض نیست، اما در میزانش تفاوت هست و تبعیض چه بسا وجود داره. خب اینجا پاسخی که ما میتونیم داشته باشیم این است که به هر حال اصل تفاوت رو ما گفتیم وجود نداره، یعنی اصل تبعیض درست نیست و در اسلام رو هر دو تأکید صورت گرفته. منتها مسئله این که هست این است که به هر حال زن و مرد دو ویژگی متفاوت دارن و تفاوت‌های طبیعی بین اونها هست، همونجوری که در مباحث قبلی هم به عرض رسید. خود این تفاوت‌هایی که در همون نظریه اسلامی در آغاز بحث، نظریه علامه طباطبایی شهید مطهری، اونجا شرح دادیم که این تفاوت‌ها به هر حال در نگاه اسلام مفروضه و همین‌ها گاهی باعث تفاوت‌های در احکام میشه. این هم یکی از موارد هست که میتونیم بگیم که تفاوت‌های زن و مرد چه بسا ظهور و نمود داره در اون احکامی که مقرر شده. اگر یه جایی دیدیم تعابیری به کار رفته که در مورد زن گویا بیشتر تأکید شده، این به دلیل این نیست که بین زن و مرد تبعیض قائل شده اسلام و بار و مسئولیت بیشتری خواسته بر دوش زن بذاره و مرد را مثلا معاف بکنه و مسئولیت کمتری بر دوش او بذاره، این بلکه به خاطر تفاوت‌های طبیعی زن و مرد هست که باعث میشه که مثلا در واقع اون ویژگی یا اون ظرفیت آرامش بخشی، ظرفیت آرامش بخشی به همسر در مرد و زن یکسان نباشه. یعنی یک ویژگی های خداوند در وجود زن و مرد قرار داده که به خاطر اون ویژگی ها زن ظرفیت بیشتری دارد در آرامش بخشی. درسته هر دو این ظرفیت رو دارن، هم مرد ظرفیت آرامش بخشی دارد و هم زن ظرفیت آرامش بخشی دارد، ولی این درجه این ظرفیت بخشی لزوماً یکسان نیست، خاطر اون ویژگی‌های فطری و خدادادی که خداوند در وجود زن قرار داده، این ظرفیت بالاتر هست. و به خاطر این ظرفیت بالاتر هست که گاهی ممکنه تعابیری شده باشه که ازش استظهار بشه که زن مثلا نقش پررنگتری در تأمین نیازهای عاطفی شوهر داره. این فقط صرفا همینه، نه بحث تبعیض و نابرابری که فمینیست ها میگن. خب این بخش اول بحث بود که نقش عاطفی بود. خب مشابه همین بحث و نکته تبعیض، اشکال تبعیض که در اون بحث وجود داشت، در مورد بحث‌های نیازهای جنسی هم مشابه همون بحث‌ها وجود داره. یعنی هر دو سه مرحله‌ای که تو اون بحث ما پشت سر گذاشتیم در این بحث هم وجود داره. در بحث نیاز جنسی هم ما می‌بینیم که در آیات و روایات هم روی نقش زن تأکید شده، یعنی هم زن وظایفی دارد در قبال شوهر که نیازهای جنسی او رو تأمین می‌کند، و هم شوهر وظایفی دارد در مقابل زن که باید نیازهای او را تأمین بکند. بله، حالا ادله مختلفی داریم، هم ادله روایات خاص داریم که تأکید کرده بر این مسئله، و هم ادله عام و قواعد کلی داریم، مثلا قاعده لا ضرر یا قاعده عسر و حرج، قاعده معاشرت معروف، قواعدی از این قبیل که فقهای بزرگوار به اونها استناد میکنن. گاهی در موارد خاصی ممکنه روایت خاصی نداشته باشیم که حق مثلا جنسی نسبت به یکی از دو طرف قرار داده باشه، ولی با استناد به اون قواعد عام میشود این حقوق و وظایف را تعیین کرد که خب تو بحث‌های فقهی ما مواردش رو مشاهده می‌کنیم. بنابراین بله، در اینجا هم می‌بینیم که این طرفینی بودن کاملاً لحاظ شده، یعنی ما با یک نقش یک طرفه مواجه نیستیم که بگیم زن فقط وظیفه دارد که مثلا به تعبیر فقها حق تمکین مثلا اینجا وجود داره، شوهر حق تمکین دارد و زن باید به لحاظ جنسی تمکین داشته باشه. نه، این یک طرفه نیست. همونطور که زن وظایفی دارد، شوهر نیز نسبت به زن وظایفی دارد و این نقش دو طرفه دیده شده. اما اون شبهه‌ای که اینجا مطرح میشه، باز شبهه فمینیستی، این است که در واقع اینا تلاش میکنن بگن که این وظیفه باز بیشتر با نگاه مردانه تعریف شده، یعنی گویا فقط نیازهای مردان مهم بوده و زنها موظف شدن که نیاز مردان را تأمین بکنن، در حالی که با توضیحی که اجمالا عرض کردم این تلقی درستی نیست و در اسلام هم حقوق مرد هم حقوق زن اینجا مراعات شده. بله، به لحاظ شکل و ظاهر ممکنه تفاوت‌هایی در حقوق زن و مرد وجود داشته باشه در این قسمت. مثلا ما حق تمکین را فقها در واقع مخصوص شوهر می‌دانه، یعنی شوهر حق تمکین نسبت به زن دارد، اما در طرف مقابل این رو فقها ذکر نمی‌کنن، نمیگن زن هم حق تمکین نسبت بر شوهرش دارد، اینو نمیگن به این اسم، ولی این معناش این نیست که پس شوهر وظیفه ای ندارد. شوهر هم وظیفه تأمین نیاز جنسی زن دارد، ولی اسمش فرق میکنه، یعنی اسمش دیگه لزوماً حق تمکین نیست. و چرا اینجا فرق وجود داره در این احکام؟ به خاطر همون ویژگی که عرض کردم، به خاطر تفاوت‌های طبیعی که بین زن و مرد وجود داره و اون تفاوت‌ها اقتضا کرده که به هر حال به لحاظ ظاهر این کم و کیف این رابطه، کمیت و کیفیت این رابطه به هر حال متفاوت تلقی شده. بنابراین اصل وظیفه طرفینیه، هم مرد وظیفه دارد هم زن وظیفه دارد، اما اینکه کمیتش چقدر وظیفه دارد، به چه گونه وظیفه دارد، این کیفیت ها و چگونگی و کمیت ها، اینها تابع این هست که به هر حال مرد ویژگی های طبیعی دارد و زن ویژگی های طبیعی دارد. این ویژگی های طبیعی باعث میشه که نیازهای مرد و زن قدری با هم متفاوت بشه. اگر نیازها یکسان بود قطعا حقوقشون هم یکسان و مثل هم دقیقا تعریف میشد، ولی به خاطر تفاوت ویژگی‌های طبیعی زن و مرد نیازهای اونها متفاوت هست و اسلام به صورت کاملا حکیمانه و عادلانه به خاطر تفاوت نیازهای اونها بعضی از حقوق اونها را ظاهرا متفاوت قرار داده، که عرض کردم اونم فقط در کمیت و کیفیت هست، نه در اصل اینکه وظیفه‌ای دارند یا ندارند. هر دو وظیفه دارند ولی فقط کمیت و کیفیت متفاوت هست. خب بنابراین ما در این بحث به مسئله نیازهای عاطفی و جنسی همسران اشاره کردیم و این نیازها رو نیازهای متقابل و طرفینی دونستیم طبق ادله و مدارکی که وجود داره و با توضیحاتی که داده شد شبهه تبعیض جنسیتی بین زن و مرد هم پاسخ داده شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.